سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند. اگر سرمایه در راه تولید به کار رفت، دیگه به سمت کارهای مضر مثل خرید طلا، خرید ارز و امثال اینها نخواهد رفت، کارهای مضر دیگه انجام نخواهد گرفت. بانک مرکزی میتوانه نقش ایفا کنه در این زمینه، دولت هم نقش های مؤثر فراوانی رو میتوانه به وجود بیاره. بنابراین شعار امسال سرمایه گذاری برای تولیده که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
پخش شبکه رادیوی فرهنگ و برنامه هفت اقلیم بشنوید.
هفت اقلیم،
هفت گنبد است،
هفت گنبد است، ساخته بر زمین،
سیاه،
زرد،
سبز،
سرخ،
آبی،
صندلی،
صندلی،
صندلی و
سفید.
اقلیم.
به نام خدا، سلام میکنم به همه شما شنوندگان خوب و دوست داشتنی هفت اقلیم رادیویی رادیو فرهنگ. جا داره در ابتدای برنامه خدمت همه شما تسلیت و تعزیت عرض کنیم. آرزو میکنیم که همه ما از خوان نعمت الهی بهره‌مند بشیم و دعاها و راز و نیازهای ما مورد استجابت درگاه حق تعالی واقع بشه. از شما دعوت میکنم با هفت اقلیم رادیویی امروز همراه باشید.
در پستی درشتند، من از این قوم مارق بیناکم، علی را در دل محراب کشتند.
لطفاً با ما همراه باشید از طریق سامانه پیامکی 30558 و برنامه های رادیویی مورد علاقه خودتون رو از طریق همین سامانه پیامکی به ما معرفی کنید.
رادیو رسالت ابلاغ واژه ها را در محمل صدا بر دوش دارد.
فناوری‌های نوین ارتباطات آنچنان مردم این روزگار رو درگیر خودش کرده که دیگه کسی نمیتونه به کنج خلوت خودش پناه ببره و برای زمان کوتاهی به تأمل و تفکر درباره خودش و مسائل مهم زندگی بپردازه. رسانه‌ها تنهایی رو از انسان گرفتند، اما رادیو هنوز هم برای یاران وفادار خود، به ویژه برای اونهایی که شب بیدارند، رسانه تنهاییه.
رادیو پیر جواندلی که همراه کودکان، همگام جوانان و همنشین میانسالان و همدم کهنسالان این مرز و بوم است.
به نام خدا. سلام، من سعید اسلام‌زاده هستم و در برنامه هفت اقلیم درباره رادیو صحبت می‌کنیم. رادیو رسانه‌ایه که در مناسبت‌های مختلف در فضاهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی همیشه اهمیت داشته و نه فقط در ایران، در بسیاری از نقاط دنیا و کشورهایی که صاحب رسانه هستند، رادیو هنوز جایگاه مهمی رو داره. در برنامه‌های مناسبتی در ماه مبارک رمضان همیشه برنامه‌سازان دست به خلاقیت‌ها و برنامه‌سازی‌هایی می‌زنن که برای مخاطب جذابیت داشته باشه. حالا این جذابیت‌ها شاید با اون جذابیت‌هایی که در برنامه‌های تفریحی و برنامه‌های ورزشی یا برنامه‌های از این دست باشه متفاوته. اینجا نگاه از زوایای مختلف به ماه مبارک و همینطور حس و حال عرفانی که به ویژه در لحظات سحر و افطار هست، دستمایه خلق یه سری از برنامه‌های رادیویی خواهد شد. در این برنامه با یکی از تهیه کنندگان قدیمی رادیو فرهنگ میخوام صحبت بکنم درباره برنامه‌هایی که در سال‌های گذشته در ماه مبارک رمضان اجرا کردند، کار کردند، برنامه‌های سحری و افطاری. جناب آقای مهدی دادجو که اینجا در استودیو کنار ماست، تا درباره به طور کلی ویژگی‌های یک برنامه مناسبتی مذهبی، حالا اختصاصاً در ماه مبارک رمضان، بیشتر با هم صحبت بکنیم. مهدی دادجو عزیز سلام، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا و عرض سلام خدمت شما جناب آقای اسلام‌زاده گرامی و شنوندگان محترم که همینک با ما همراه هستن.
خیلی متشکرم. من فکر میکنم برای شروع اصلا بگیم که من میخوام یه برنامه مناسبتی بسازم. این برنامه اولا چه فرقی با برنامه‌های به طور معمول و روتین داره؟ و دوم این که خب من چی کار باید بکنم که این برنامه مناسبتی این ایام بشه؟
خدمتتون عرض کنم که ما در کشور اسلامی زندگی میکنیم و بدیهیه که بسیار از مناسبتهای اسلامی رو داریم، بسیار از مناسبتهای ملی رو داریم. در مناسبتهای اسلامی همچون ماه مبارک رمضان باید معمولا نگاه کنیم به نیاز مخاطب. ضمن این که نیاز مخاطب رو در نظر میگیریم، به لحاظ ساختار باید به نوعی برنامه رو طراحی کنیم که از ریتم مناسبی برخوردار باشه، از محتوای مناسبی در چیدمان ساختاریمون برخوردار باشه که مخاطب رو جلب کنه و جذب کنه و آن چیزی که مخاطب نیاز داره، با توجه به نیازسنجی هایی که مثلا بخشای مثل پژوهش های سازمان صدا و سیما انجام دادن، ما طراحی برنامه ها رو میکنیم. حالا این یک کلیت بود. در جزئیات اگر اجازه بدید مثلا اشاره کنم به برنامه سحرگاهی،
بله،
و بعد از اون برنامه ویژه افطار. هر دو رو خب من سالها تهیه کنندش بودم، توفیق داشتم که در این حوزه خدمت گذاری کنم به هم میهنانم. ببینید، وقت سحر وقت گاه مناجات و لذت بردن از اون فضای عرفانیه و خب البته کنارش عزیزانمون سحری میل میکنن. تو اون بازه زمانی معمولا تهیه کننده هایی که دقتشون بیشتره، مباحث کارشناسی رو کمتر و کوتاه‌تر قرار میدن و بخش‌های دعا، مناجات و آواهای عرفانی که باعث میشه حس و حظ بهتری به شنونده داده بشه رو بیشتر قرار میدن. ضمن این که ریتم چیدمان این بخش‌ها هم بسیار باید دقت شه، در واقع یک ریتم مناسبی که شاید با یه سرعت ابتدایی برای اینکه مخاطب رو همراه کنه بالا میریم، بعد اندک اندک ریتم کاهش پیدا میکنه تا برسیم به دعای سحر که دیگه کامل پخش میشه و خب اعلام‌های دقایق مانده به اذان رو خواهد داشت و بعدم بخش اذان. پس از اینکه اذان پخش شد، باز فضاسازی لازم داره. به هر حال اون زمان زمان عبادت، زمان نماز خواندن، دعاهای اولیه ورود به روزه آن روز، حالا دعای خود روز شمار در واقع ماه رمضان، همه اینها رو باز با دقت ریتم و البته با توجه به چه روزی در ماه رمضان هستیم، چون بعضی از روزها باز مناسبت‌های دیگری هم داره. به طور عموم ماه مبارک رمضان ماه نشاط و شادی است و اینکه تهیه کننده بخواد همه کارهاش رو بر پایه حزن و فضای سنگین قرار بده نشایسته است، نه مخاطب میپسنده. از این رو فقط در مناسبت‌های حالا ایام در واقع لیالی قدر و شهادت امیرالمومنین علیه السلام، حالا اون فضای حزن رو خواهیم داشت. اما خب ما میلاد با سعادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی رو در 15 رمضان داریم که خود این فضای بسیار خاصی به تهیه کننده میده در برنامه سحرگاهیش، و همچنین نزدیک شدن به پایان ماه مبارک رمضان و عید بزرگ فطر. این درباره سحری. حالا پرسشی هست بفهمیم که بعد افطار رو هم توضیح میدم.
خدا ماه رمضان آمد، ای یار قمر سیما.
دوستان گرامی، با جناب مهدی دادجو از تهیه کنندگان رادیو فرهنگ گفتگو میکنم درباره برنامه های مناسبتی سحر و افطار در ماه مبارک رمضان. آقای دادجو، جایی اشاره کردین به ریتم مناسب و چیدمان ساختاری که در یک برنامه سحرگاهی باید باشه. رادیو برای مردم ایران، چه اونهایی که سن و سال دارن، حتی اونهایی که جوانتر هستن، یه خاطراتی رو زنده میکنه، به ویژه با یه سری از صداها که در ادعیه ها و دعاخانی ها، به ویژه در سحرخانی ها همچنان هست، و این انگار نسل به نسل داره حرکت میکنه و میاد، و صدایی که شاید 30 سال، 35 سال، 40 سال پیش پخش شده، یه جوان 15-20 ساله امروزی هم اونو دوست داره و میشنوه. فکر میکنم این یه امتیاز، یا شاید یه شاخصه بگم بهتره، برای اون برنامه سحرگاهیه و همینطور تهیه کننده که بتونه از این صداهایی که خاطر انگیزه برای مردم هم استفاده کنه.
بله، قطعا همینطور هست. هوشمندی تهیه کننده این میتونه باشه، که البته کارهای جدید خوب هم بعضی وقتها ساخته میشه، اما آن چیزی که مردم رو میبره در خاطرات گذشته، در لحظه های ناب شیرین دوران جوانی و نوجوانیشون تا به امروز، بدیهی صداهای بزرگانی هست که سالهای سال پخش میشه. مرحوم موسوی قهار رو وقتی صداش رو میشنویم، یا حالا دیگر بزرگان، بسیار بسیار خاطره انگیزه. در کنار اینها، اگر حالا البته در برنامه سحرگاهی شاید خیلی مناسب نباشه که مثلا بیایم صدای گفتگو از این بزرگواران پخش کنیم، میگم حال و هوای سحرگاهی، حال مناجات و اون فضا هست. اما در ویژه برنامه های افطار ما بارها و بارها این کار رو کردیم که از گفتگوهایی که با بزرگان همچون مرحوم موسوی قهار و دیگران، یا حتی هنرمندان، خاطره گویی ماه مبارک رمضان، اتفاقهایی که به هنگام ضبط همین مناجات ها و آواهای مذهبی داشتن رو، اینها رو پخش میکردیم، استفاده میکردیم در برنامه و تقدیم شنوندگان میکردیم. اینها بسیار بسیار جذاب شده بود و مخاطب خیلی همراه میشد. ما هر آنچه به جزئیات دقت کنیم و بخش ها رو کوچکتر، کوتاهتر و جزئی گویی و مصادیق عینی بیان کنیم برای مخاطب، جذابیت برنامه رو بالاتر بردیم. البته میگم این بهتره در برنامه های افطار، اون فضاهای پیش از افطار تا نزدیک به قرآن و اذان میتونیم از این فضاهای خاطره گویی، گزارش از مناسک و رسوم مناطق مختلف ایران و جهان، همه اینها بسیار جذاب میکنه یک برنامه افطار رو. و البته باز باید با یک شیب مناسب به سمت و سوی فضای اذانگاهی بریم که اون خودش نغمات و آواهای خاصی داره، دعای روز داره و قصه لازم.
بله، حالا دقیقا من یادداشت کردم که به همین مسئله فرهنگ اقوام اشاره بکنم. من افتخار داشتم که چند سال پیش یک برنامه رو به عنوان فرهنگ رمضان یا رمضان در فرهنگ مردم کار کنم، که اونجا با تحقیقات خیلی مفصلی که بزرگانی مثل زنده‌یاد دکتر وکیلیان و دیگران انجام داده بودن آشنا شدم و دیدم که چه فضای گسترده‌ای به لحاظ همین آیین‌ها، مناسک، رفتارها و ویژگی‌های قومی و محلی، از غذاها بگیر تا پاکروبی مساجد، نمی‌دونم خانه‌ها، تمام اتفاقاتی که در یک شهر و روستای خیلی دور از مرکز ممکنه بیفته. حالا ما در پایتخت هستیم، رسانه ملیه و قرار همه اقوام رو هم پوشش بده و یک فرهنگ رسمی رو هم ترویج کنه. یعنی کار تهیه کننده‌ای که در یک رادیوی ملی داره کار میکنه با یک رادیوی محلی مثلا در یک استان دیگر متفاوت میشه.
بیشک همین
نگاهش به اون مقوله خیلی تفاوت میکنه. ولی اینجا هم همونطور که گفتی استفاده از این مسئله خیلی کمک میکنه، به ویژه اون نغماتی که ما در فرهنگمون داریم، چاوشی خانی ها، سحری خانی ها و البته چاوشی خانی که جای دیگه یه سحری خانی ها، اینها خیلی کمک میکنه که هم ما در آن واحد آشنا بشیم، هم بالاخره اون کسانی که در این فضاها بزرگ شدن باهاش احساس نزدیکی بکنن. چقدر استفاده میکردین از این فرهنگ اقوام، چه به لحاظ توصیفی چه استفاده از اون آواها؟
ببینید، ما در رادیو فرهنگ برنامه میساختیم دیگه. رادیو فرهنگ بیش از سایر شبکه ها مأموریت داشت که توجه داشته باشه به آداب و رسوم اقوام. ما حتی در طول سال هم برنامه های ویژه اقوام داریم و رسوم و مناسک و کارهای مختلف اقوام رو در حوزه‌های مختلف، از صنایع دستی بگیرید تا مراسم نمیدونم مربوط به اعیاد و مراسی ها و نوحه ها و همه اینها از رادیو فرهنگ از مناطق مختلف کشور پخش میشد. بدیهیه ماه مبارک رمضان یک فرصت ویژه تری است که تهیه کننده رادیو فرهنگ، کسی که برنامه سحرگاهی و به ویژه برنامه افطار رو تقدیم هموطنان میکنه، از این جزئیات اقوام استفاده کنه. اشاره داشتید مثلا چاوشی رو مثلا پیش از ماه رمضان به عنوان یک منادا برای خبر آمدن ماه رمضان یا در انتهای ماه رمضان اغلب اقوام استفاده میکنن برای خبر پایان ماه و رسیدن عید فطر. یا سحوری خانی ها یا سحرخانی ها، شرو خانی هایی که در جنوب هست و همین من هفته گذشته در استان هرمزگان بودم، چند مستندی ضبط کردم، اتفاقا بخش های شرو خانی کردن، بخش های شرو های ویژه ماه رمضان رو خواندن در حوالی میناب تعدادی از روستاها. جای جای ایران مقام ها و نغمات مختلف بسیار جذابی داره که نه فقط برای آن منطقه، برای عموم مردم هم جذابه و خیلی جالبه. ما به فلسفه اینها هم دقت میکردیم، یعنی علاوه بر این که مثلا میومدیم مثلا مقام شاختایی در خراسان بزرگ، به لحاظ تقسیمات جغرافیایی نمیگم، موسیقی خراسان به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم میشه و در کل میگن خراسان بزرگ، یک مقام مشترکی در هر دو بخش هست به نام شاختایی، این رو در ماه‌های مذهبی بیشتر استفاده میکنن. مقام های مختلف، هزارگی، دو بیتی، هر کدام از اینها با فلسفه ای در خراسان ساخته شد و پخش میشه، در به خصوص ماه مبارک رمضان استفاده میشه. در غرب کشور استانهای کردنشین، کرمانشاه، کردستان و ایلام، باز هر کدومشون به نوعی، مثلا در ایام عزا موری خانی هایی که در ایلام انجام میشه، همه اینها باز استفاده میشد و نه به عنوان کارشناسی، یک توضیح کوتاه، حالا یا گوینده یا یکی از خود همین خوانندگان و اجرا کنندگان نواها برای ما میگفتن و همین رو تقدیم شنوندگان میکردیم. یک آشنایی مختصری با این مقام ها وقتی پیدا کردن برایشون جذاب تر بود شنیدنش، که خب بازخورد اینها رو از پیامک ها و تماس های تلفنیشون داشتیم. به هر روی ماه ما برای رمضان فرصتیه برای اینکه بیشتر با آداب و رسوم مختلف اقوام آشنا بشیم و بهره ببریم از آنچه که در واقع پشت این به وجود آمدن این نغمات و آیین ها به وجود میاد و بسیار بسیار جذاب، حتی هم برای خودمون هم برای مخاطب جذاب و افزاینده بوده.
بله. Oh.
دلا برپای کن، از شوق شوری
دلا
برپای،
دلا برپای،
از شوق شوری که در این حال رحمت در این حال رحمت قرق نوری شبست و تا سحرگاه شکفتن خوش آوای دیدار سحوری،
خوش آوای
دیدار سحوری، خوش آوای دیدار سحوری.
در برنامه هفت اقلیم گفتگو میکنم با مهدی دادجو، تهیه کننده رادیو فرهنگ، در برای برنامه های سحری و افطاری. برنامه سحر و افطار برای من مخاطب که میخوام بشینم این دوتا برنامه رو گوش کنم خیلی تفاوت باید باشه، چون سحر آغاز روز تازه شروع ماجراست، یه فضاسازی دیگری میخواد، دم افطار دیگه بالاخره همه خسته کار و خسته روزه اون روز و بالاخره یک حالت خلسه آرام بخشی ممکنه داشته باشن در خانه یا حالا محل کار هر جایی. پس فضاسازی این دوتا برای تهیه کننده خیلی کار هم یه جورای سختی هم متفاوته. توی برنامه های افطار چجوری شروع میکنیم؟ تا همین الان مثلا میخوای برنامه افطاری رو شروع بکنیم، معمولا خیلی ها شنیدم که با بحث کارشناسی شروع میکنم. من خیلی خودم شخصا دوست ندارم، چون یهو انگار به قول بچه های رادیوی میندازه برنامه رو. خیلی کارهای خلاقانه من فکر میکنم میشه انجام داد.
بسیار بستگی به مدت زمانی داره که ما از آغاز برنامه تا لحظه اذان داریم.
معمولا فکر می‌کنم یک ساعت دو ساعت هست دیگه.
معمولا حالا زیر یک ساعت.
زیر یک ساعت میشه.
آره تقریبا حتی مثلا 30 دقیقه‌ای داشتیم. حالا مثلا من سال‌های گذشته ماه شیرین دهنان نام ویژه برنامه افطار ما بود که چه در مدتی که تهیه کننده بودم چه مدتی که مدیر گروه بودم و باز همین برنامه ادامه پیدا کرد. برای ماه شیرین دهنان حالا یک آرم بسیار فاخر و جذاب از اون شعر معروف داشتیم و بعد آغاز برنامه مثلا پاره جمله هایی بود از آدم های مختلف چه بزرگان شاخصی مثل حضرت امام رحمت الله، مقام معظم رهبری، شهید مطهری، شهید بهشتی و دیگران. بعد مثلا تو فصل های بعدی این موضوع، یعنی همین پاره جمله ها، مثلا از هنرمندان، آدم های شاخص، حتی صداهای مردمی، اینها تیکه تیکه جمله ها فضا سازی پر ریتم، ریتم بالا و با سرعت بالا ایجاد میکرد که کمک میکرد در واقع شنونده همراه بشه با برنامه. خب هر آنچه ما فاصلمون با اذان بیشتر باشه بدیهیه که شنونده خیلی کشش در واقع مباحث سنگین و آنچنان کارشناسی نداره. اگر بیایم موضوع کارشناسی هم استفاده کنیم، مثلا احکام که حالا لازم هست، همه اینها رو شخص من
خیلی کوتاه،
یعنی محال بود بیشتر از 120 ثانیه بذارم، یعنی دو دقیقه، اصلا دو دقیقه بیشتر بشه واقعا کشش نداره، ظرفیت ذهنی هم نیست. اگر ضرورتی پیدا میکرد مبحث یک دانه متولتر بود، بیش از دو دقیقه بود، تقسیمش کردم، بینش یک فاصله قرار میدادم، حالا با پالسی، با قطعه موسیقی کوتاهی و بعد ادامه یه مطلب. کلن روزگار ما روزگار سرعت جناب اسلام زاده، یعنی شاید 30 سال پیش 40 سال پیش میشد مباحث 10 دقیقه کارشناسی بذاری و نوع برنامه ها مردم حوصله و کشش و علاقه به شنیدنش داشتن، اما الان در این روزگار نه، تمام بخش ها رو تهیه کنندگان بهتره که با سرعت بالا، یعنی فاصله های کوتاه کوتاه، اجازه بدن که ذهنی استراحتی بکنه، دوباره مطلب بعدی رو به مخاطبشون ارائه بدن. اما حساسیت برنامه افطاری رسیدن به اذان و اون حال خوشی بله. که حالا یک روز روزداری کردی و میخوای افطار کنی، معمولا خب ریتم بالاتر میره، نغمات مناجات گونه زیباتر پشت هم چیده میشه با افکت های مختلف و یک فضاسازی خوب که ورود کنیم به اذان مغرب و اون حس خوش و سرخوشی یک روز روزداری رو به مخاطب القا کنیم.
درباره همه اینها صحبت کردیم، نقش گوینده چیه توی چنین برنامه هایی؟
بیشک دو موضوع داره، یکی انتخاب خوب گوینده، انتخاب صدای مناسب، چون هر صدایی مناسب افطار و سحر نیست، و دیگر نوع خود اجرا. من همیشه حالا سر کلاس ها به دانشجوان میگم، دوستانی که گویندگی رو به خصوص گویندگی اجرا رو میان کار میکنن، بهشون میگم توی فضاهای معنوی بیش از این که شما تکنیک و روش و اینها رو بخواید برای اجراتون استفاده کنید، اونجا باید با دلتون اجرا کنید. وقتی من یه مناجات میخونم، من گوینده، باید به نحوی مناجات رو بخونم که انگار واقعا من خواسته قلبی منه. یک شعر معروفی از همیشه استفاده میکنیم، الهی مرا آن ده که آن به.
بله.
واقعا اینو باید درکش کنه گوینده و از وجودش بخونه، یعنی بخواد، واقعا از خدا بخواد. وقتی گوینده با همه وجودش مناجات رو بخونه یا اون متن‌های مرتبط با سحرگاهی و اذان مغرب رو بخونه، مطمئنن به مخاطب اثر بهتری میذاره. یک مخاطب باهاش آمین بگه، اتفاق بله. بزرگی رقم میخوره. این از دل برایت لاجرم بر دل نشینت بارها و بارها. من الان 24 ساله در سازمان صدا و سیما کار میکنم، از همون ابتدا در رادیو بودم تا کنون. در این 24 سال واقعا این بارها و بارها به هم اثبات شد، وقتی با دل با تمام وجود برای مخاطب اجرا میکنیم، بسیار بسیار به دلش میشینه و خیلی خوب همراهی میکنه. پس اساس کار یک مجری این هست که اعتقاد و باور داشته باشه به اون مناجات، به اون نیایش ها و به اون کاری که داره انجام میده، و البته پیشترش باید انتخاب درست مجری، صدای مناسب و توانایی گویندگی مناسبش باشه که توسط تهیه کننده انتخاب میشه.
بسیار متشکرم از مهدی دادجو، تهیه کننده رادیو، که همراه ما بود درباره برنامه‌های مناسبتی مذهبی به ویژه سحری و افطاری در ماه مبارک رمضان با هم صحبت کردیم. خیلی متشکرم.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
شبکه رادیویی فرهنگ، رادیوی فرهیختگان. در رادیو فرهنگ از فرهنگ عامه،
اجازه بفرمایید، باید همینجا باشه.
تاریخ و ادبیات.
بله همینجاست، بفرمایید.
لطفاً بلیتا دستتون باشه. شما بلیت؟ بله. بلیت شما؟ بله. به خانواده رادیو خوش اومدید.
هیاهوی اومدن بهار، انگار حال هوای همه چیز عوض میشه. خیابونا، آدما، مغازه ها، حتی حرف زدن آدما هم تغییر میکنه. در یکی از روزای شلوغ پایان سال توی خیابون مشغول قدم زدن بودم و به مغازه ها نگاه میکردم. همه مشغول خرید و برانداز کردن رخت و لباس و کیف و کفش بودن. از کنار یه مغازه کوچیک که زیر پله بود رد شدم. بعد از کمی برگشتم و همونجا وایستادم. آقایی مشغول باکس زدن کفش ها بود. کنار دستش یه رادیو بود که در حین کار به صدای رادیو هم گوش میکرد.